به سرش میاد.
بعد از این چند تا
دوشنبه 27 آبان 98 استاد ایستهی
افت فشار
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب اله و طبیب نفوس ما بالقاس مصطفی محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خب ما بحثمون در این که مرض چیه و مرض دارالاسلام مرض یا صرفاً یک خطکشی عقیدتی کلانه و عبارت هایی مثل دارالاسلام و دارالحرب و دارالایمان و دارالهدنه و اینا سیاست هایی است که دولت به سیاست خارجی خودش انتخاب میکنه از این گذشته و یا بر فرض تسالم بگیم حالا فرض کنیم که دارالاسلام مرزه. خب حالا به کجا میگن دارالاسلام؟ یا اینکه اصلا تسالم نکنیم، اصلا مردم فرد میکنیم نیست، به هر صورت یه تبعاتی دارد. وقتی میگیم دارالاسلام هست، کجا دارالاسلامه؟ نتیجهش اینه که گوشت اونجا مثلا مزکاه اگه شک کردیم. کجا دارالاسلامه؟ هر کجا که هست سوقش مثلا فرض کنید که حمله بر اسلام میشه، یا مثلا اونجا اصل بر طهارت مثلا اونجا گفته میشه، یا مثلا اگر دارالاسلامه معناش اینه که با اونا نباید جنگید، یا اگر دارالاسلامه یک مرده ای رو پیدا کردیم که نمیدونیم مسلمونه یا کافره، فرض میکنیم مسلمونه و هم بر اسلام میکنیم. یعنی تبعات مفصلی دارد این بحث دارالاسلام و فارغ از این که مرد رسمی باشد یا نباشد، این نکته مهمه که به هر صورت دارالاسلامی که آقایون میگن کجاست. مثلا فرض کنیم میگیم فلانگی از عالمه، توی ادبیات میگیم فلانگی از عالم رو اکرام کنیم، میگیم خب حالا این عالمی که شما میگید منظور شما کل کسی که علم دارد ملاک است یا نه اون کسی که علم دین دارد بهش میگیم عالمه؟ این مهمه دیگه. وقتی اگر گفتیم هر کسی که علمی دارد، خب هر بچه‌ای هم علمی دارد، خب میشه گفت به اون عالمه؟ یا علم فیزیک بلده عالمه یا نه؟ عالم اصطلاحاً به عالم دین میگن، به اونا نمیگن مثلا عالم. این مهمه که این وسط ما دارالاسلام چیه که تبعاتش رو ما بخوایم بر او بار کنیم.
راستی دیروز یه جنبندی کردن.
آره دیروز نبوده شما؟
نه
دیروز به چند نکته حالا مختصر بس اشاره میکنم، به چند نکته تو بحث دارالاسلام که الان مرز هست یا نیست. خب اولا چه گفتیم که دار مرز نیست، مرز معنی مصطلح نیست و به چند علت هم برای بحثش قبلا گذشت. یه علتش اینه که متغیر شد، یعنی شما داخل ایران داخل دارالاسلام میگی دارالاسلام و دارالایمان و دارالنفاق و معلومه مرز نیست و الا میشد مرز. بنا رو هم حتما باش وایستادیم که بنا یه امریست که روش تأکید میشه کرد و باید تأکید کرد، البته در شرطی که رد نشه، که رد هم فرض میکنیم نشده و اصلا رد بردار شه بسا نیست، مگر توی بحث احکام بگیم احکام باشه بخواهم برکنم، ولی اصل موضوعه. به عبارت دیگه گفتیم دارالاسلام یا دارالحرب این ها موضوع نیست، حکمه. یه وقتی میگیم دارالاسلام مرز هست یا نیست، این مرز که موضوعه، اشاره به موضوع کار نداره. میگه الان این بانک یا نیست، خب من چه میدونم بانک هست، به من کار نداره اینکه بانک یا نیست، این بیمه هست یا نیست. مهمش اینه که میگم اینی که شما بهش میگی بیمه آیا حلال هست یا نیست، مجاز هست یا نیست. دارالاسلام و دارالحرب حکمه، اینجا حکم دارالحرب بر این سرزمین بار میشود، یعنی احکام شرعی تا اون ربطی به لذا وقتی هم میگیم که نشونش هم همینه، وقتی میگیم داروز صلح یعنی حکم اینجا این است که باش باید صلح کنید، داروز ذمه یعنی باید ازش ذمه بگیرید، داروز هر بیان بایدش بجنگیم، این حکمه. یا تعبیری که قبلا به کار بردیم که اینها سیاست های اعلامی دولت نسبت به این سرزمینه، من داخل سرزمین خودم هم میخوام بگم آقا جان حالا من میخوام بیاد اون خودکارش رو میخواست استفاده کنم. ببخشید برداش کنم، ببخشید. یا سیاست های داخلی کشور نسبت به خودش، من میتونم نسبت به خودم داخل مرد خودم از فردا بگم من به جای یکی هم دوتا هم، به جای مثلا ایالت ها بیام مثلا عظمت استان بذارم، خود مختاری بذارم، میخوام این سیاست خودمون برمیگرده. و به شرع ایزن من وقتی دارم ملاکش رو مشخص میکنم میگم آقا ما نسبت به این به این دوتا کشور دارالحربیم، یعنی نسبت به اونا موقعیت جنگی داریم، به اونا میگیم دارالحرب، به این دوتا کشور موقعیت دوستانه داریم، بهش میگیم دارالاسلام یا دارالایمان، با اون دوتا کشور توی قراردادیم، بهش میگیم این قراردادهایی که الان منطقه‌ای هست و قراردادهایی که ما الان با این پنج تا کشور این سازمان منطقه‌ای داریم با هم دیگه توی یک بازار مشترکیم. همین چیزاست، یعنی خیلی امر تعبدی شرعی که در موضوع دخالت کنه نیست. و اون تفکیکی هم که قائل شدیم که بحث روابط بین الملل و بحث سیاست خارجی که اینها عمدتاً سیاست خارجیه، دولت هاست و بحثی روابط بین الملل نداره، روابط بین الملل اموری است که بین الملل روش توافق میکنن و اینجا به حال اینکه توافق رو این ندارن. ما خودمون نسبت به خودمون و نسبت به کسایی که با ما رفیقن میتونم به رفیقم بگم این بده اون خوبه، میتونم بگم این تنده اون کنده، اما اون که اینجوری فکر نمیکنه که اون توافق فراگیره. مثلا یا فرض کن فلان کسی اسمی داره برای خودش اصلا ثبت کرده، میگم نه من از این اسمت میذارم فلان، تو ممکنه برای خود هرچی تصمیمی بگیری اما این اسمشو عوض نمیکنه که، ماهیتشو که عوض نمیکنه. لذا اساسا این چون سنخش موضوعه و شارع در موضوع دخالت نمیکنه و موضوع سازی نمی کنند مگر در جای خاصی که حالا یه موضوع رو اختراع کند، ایجاد کند، یا موضوع روش تأکید کند، مثلا بگی این موضوع رو من میخوام، موضوع دیگه رو نمیخوام. آره دیگه لذار میکنم شاره وارد موضوع نمیشه، حکم میده فقط میگه آقا موضوعات مثلا تفکیک قوای موضوع خارجیه، خب حالا مجاز هست یا نیست، میگم حالا هست یا نیست، یا این گونه خاصی شما میپسندم. اما اصل این که این باشد ما تابع اینیم که این مرزهایی که مردم اعتبار برای خودشون میسازن آیا شارع حکم خاصی براش بار کرده یا نکرده که بگه اگر شما پنج تا کشور بودید من به رسمیت نمیشناسم، اگر مثلا یک دار اسلامی به رسمیت میشناسم. چه چیزی ما نداریم تو ادبیات شارع، عمده چیزی هم که توی مجموعه روایات و ادبیات فقهای ما هست ناظر به مرز سیاسی نیست، ناظر به احکام لغته و سوق و چیزهایی که بر وجود مسلمانان یا منطق فکری توی جا حاکمه. همین که میگیم مثلا غربه، وقتی میگیم غربه یعنی اونجا مثلا اصالت آزادی اونجا حاکمه، فردگرایی حاکمه. اگه گفتیم اونجا غربه یعنی مثلا فرض کنید که مشکلات و محدودیت های دینی مثلا باید آرم بذارن غذای حلال و الان غذاش فرض این که حلال نیست و حکومت مثلا کار ندارن، فرض اینه که مثلا مردم به صورت عادی نجسن، یعنی با نجاست سر کار دارن. فرض برای اینه که شما میخواید ساندویچی هم بری بخوری بدون که آقا این گوشت خوک توش دارن، فرضش اینطوریه. وقتی میگن سرزمین کفر
تو پاک
نیست، حالا همین میخوام بگم، یا نجاست، یا یه وقتی من خودم تو این تهران خیلی اون زمانی می‌خواستم ازدواج کنم، رفتم دفتر رهبری برای اینکه عقد بخونن مثلا اونجا برام، رفتم پرونده‌ها می‌برم عقدنامه و اینا رو می‌برم، خیلی هم گشتم بود، رفتم توی مغازه گفتم آقای ساندویچ بودم، بعد همینطور وسط خودن ساندویچ بودم دیدم هیچ چیزش نمیشه مخصوص اقلیت‌های مذهبی، سیدم بود خود چیکار من چیکار کنم حالا اینجا
بخورم نکنم،
گفتم خود الان نجسه یا نیست، دیدم دستش کلا باید دستکش مثلا کاملا پوشونه، این گفته این گوشت خوکیه گوشت آدم میلم تو چی؟ یعنی یه دفعه حالا روش میندازه دیگه طبیعتا
بنده
خدا نوشته حالا نوشته مثلا فکر نمیکردم آقا توی تهران یه دفعه اقلیت مذهبی بود، بین این همه من اونجا کجا رفتم آقا یه دفعه
کجا
بیخواستی؟ چون کارش از گوشت خوک بریزم؟ نه اگه باشه میگه، نه اگه هم باشه، یعنی من میتونم مثلا خودمون هست دیگه معمولا حالا چرا گفتن عقیدات مذهبی اگه همه ساده میشن معمولیه؟ چه چیز خاصی هم داشته باشه؟
تبلیغه، یعنی تبلیغه
نه، تو جامعه اسلامی که عمدتا مسلمونن اون که زده تبلیغه
شاید از حیث طهارت میگن.
آره همین، شاید اینا رو الزام میکنن چیه؟ که بنویسن که بحث طهارتشه. ولی لاشی فکر کردم گفتم این مثلا گوشتش نباید گوشته اینجا گوشت خوک باشه مثلا یا چیز خاص باشه. حالا یا مثلا ذبحش مثلا بعدم با توی دوله اسلام ذبحش. حالا توی بحث ملاک دوله اسلام که الان بحث کردن یکیش مثلا میگن زمینه. حالا یه نفر تو لغت مثلا توی دوله اسلام که اونجا احتمالا یک نفر مثلا مسلمون باشه یا زمانی مسلمون بوده است، میگه الان اینجا آیا حکم اسلامش میشه یا نمیشه؟ حالا بخیه اون میگه نه حکم اسلامش میشه اگه شک دارید. چرا؟ چون دار اسلام بود و احتمال داره تقیه کرده باشه مثلا کتمان کرده باشه. این فضای حاکمی که اونجا هست میتونه تأثیر گذار باشه. حالا میخوام بگم حالا همینطوری، یعنی هم امر عرفیه، شما همین الان برید توی غرب فرق بین اینکه نجاستن اگه قائل به نجاستشون باشیم یا لاقلش این که متنجسن به خاطر اینکه مراد ما رو نمیکنن، گوششون فرض بر اینه که مثل ما ذبح نمیکنن، فرض یا اگه بکنن اصلا ذبح اینا چون مسلمان نکشته مثلا بر ما اعتبار نداره، یا هر مثلا اگه افتاده مرده حالا باید بری دفنش کنی بخواد، یا افتاد مرد که مثلا میگم درک مرد چیکار دارم بهش، یا اگه کسی مثلا اونجا شب گرسنه خوابید وظیفته بری کمکش بکنی، یا میگی کافر دیگه به درک مثلا باید به امر معروف بکنی یا نکنی، نمیدونم اصلا هست یا نیست. چون نمیدونم اون اصل حاکم در سرزمین کفر چیه، همینه. خب یعنی هم حرف عجیب و غریبی نیست که میگیم دار اسلام منطقه عقیدتی است، یعنی روی کرده فکریه و تبعاتش هم تابع همینه، نه اینکه چون مثلا حکومت اسلامی چون مرزه، اون ادبیات شعر همین بوده، خب تو مرزهای ما اگر هست این احکام براش باره. نمیدونم مثلا دستشوی مثلا فرض کن الان آب کشیده یا نکشیده، پاک یا نجسه، میگه منطقه مسلمان هست دیگه، همین مسلمان ها زندگی میکنن اونجا، اصل طهارته، اصل اباحه هست، اصل تزکیه هست، یا بگو ظهوره مثلا. لذا اگر هم شعر میگوید مراد این است که چون اینا هستن، حالا تعبیر ما اینه که این اماره است، تعبدی نیست که شعاره بگه دار اسلام، اماره اینه که شما اگر در یه جایی معمولا مسلمونن پس این مسلمونه حکم اسلام داره، پس گوشته حتما ذبح شده، مسلمون ذبح میکنه دیگه، پس حتما آب کشیده اونجا رو، پس این پس جز لوازم اماریته این که جمعیت اینطوریه. حال که اگر نباشه بینید تو منطقه مثلا یهودی نشین تو خود دار اسلام، خب اینجا رو دیگه اصبار نمی کنه، اینجا رو نمیگی ظهور در این است که نه، اینجا ظهور در این که مال یهودی هست. خب این حرف تعبد نیست به این که شعاره بگوید این رو من فرض کردم دار اسلام، نه، حکم شرعی تابع یک مجموعی از منطقه ای که در او مسلمون ها هستند و غلبه دارند و اونو اسمشو گذاشتن این. همینطور ما مرای اعتبار میکنم، میگیم اروپاییه، میگیم غربیه، میگیم بالی که کشور نیست، اروپاییه خب اروپایی باشه، میگیم مثلا طرف چشاش زاغه، مثلا موهاش بوره، میگیم اروپاییه. خب یعنی چه اروپاییه؟ این مال کدوم کشوره؟ میگم چون معمول منطقه اروپا اینجوریان پس این اروپاییه. این مثلا به خاطر اینکه مثلا حجاب درست حسابی نداره میگیم غربیه. همین منطقش اینه، نه به خاطر اینکه مرز خاصی داشته باشه. و شارع هم این سنخ احکامی که براش بار کرده مثل لغت و سوق و اصالت اباحه و اصالت طهارت و اینا، سنخش سنخ حکومتی نیست، سنخش اینه که فرد حکم احوالات شخصی است. بود احوالات شخصی هم مهمه که توی جمعیتی منطقه چگونه باشم، سنخش بحث مسئله سیاسی نیست. اما مهمش این نیست، اونی که مهمه و تبعاتی براش بار میشه سنخ شناخت اینکه حالا مرز هست یا روی کرده عقیدتی هست نیست. مسئلهش اینه که اگر گفتیم دارالاسلام مرز نیست، خب حالا انفال دارالاسلام مال کیه؟ این نکته مهمه که شما انفال دارالاسلام مثلا جنگل، نمیدونم دریا، معادنش مثلا یا نفتش یا اینا مال کیه؟ اینا مال همه مسلمان هست یا فقط مال کشور مرز ملیه؟ اینا تأثیر گذاره. ما اگر مرز رو به ایران و عراق و عربستان و فلان گرفتیم، معناش اینه که نفت ما مال ماست. یعنی دعوای آب مثلا دارن ترکیه با کشور اطراف، و ترکیه اومده آبها رو کلن جمع کرده، اون سد آتاتورک و حتی سد آتاتورک دوم هم فکر کنم در انجام میده. یعنی خیلی وقتی نگاه میکردم کل آبهایی که تو کشور ما هست همشون در نهایت به اندازه سد آتاتورک نیست، یعنی کلش حتی مثلا شاید نصفش هم نباشه خیلی. و سرمنشه آبهای برخی از آبهایی که ایران میاد، عراق میاد، سوریه میاد، از اون کوههای آرارات ترکیه است. خب اینا بستن آب رو کم کردن، اون ظرفیت آب دجله و فرات رو کم کردن. خب از اینجا اونجا بحث‌های خوش‌سالی اینا قضیه شده. اینا گفتن آقا شما آبو برای چی می‌خوای ببندید؟ آب که مال همه مردمه. گفتن شما نفتتون رو به ما میدین، نفت چطور مال شماست؟ آبم مال ماست، نفتو می‌فروشی آبم بخر. یعنی منطقش اینه آقا این داخل مرز منه، اختیارش با منه. و
زحمت و سرمایه داره جمع باید میشه یک روی داره
نه
صد بسته
دیگه
نگهداری
سر هزینه داره
جلوگیری
که
از رفت آمده
نعمتی حالا خدا به اونا داده دیگه. مهمی که خدا تو اون سرزمین داده، تو اون سرزمین، تو کوههای اونها، توی کوههاشون، منطقه سرسیر شمالشون آب جمع میشه. اینا آباشون رو ذخیره میکنه به جنگ بپرسن. آره مثلا آبای خاص میگن حالا شما بیا بخرید اگه میخواد. این صحبتی بود که بحث دریچه ارومیه، گفتم بریم بخریم از ترکیه. یا حتی ایران هم آباش کم شد، طبیعتا اون جلوشو گرفته و خیلی بحث جدی هم با هم دیگه کرده. اما میگه مال من، حالا من نمیخوام بگم حرف درست یه غلطی ها، اما میگه مال من یعنی مال من ترکیه است، همچنان که من میگم نفت مال منه. حالا اینکه نفت استحصالش مثلا مشکلات داره تو زمینه، این تو زمین اون صده، حالا توجیه خود خودشه دیگه. مهمش اینه که همین الان مثلا
قیمتش
پایین‌تره. آره حالا اون به قیمت کمتری میدن، اما میگن مال منه، ملکیتش مال منه. من همین الان مگه نمیگن آقا شما چرا دارید به عراق کمک میکنید، چرا به لبنان کمک میکنید؟ اگه دولت اسلامی کمکی نیست که، مال اونه اگه. اما فرض برای این است که نه، مال ماه، پس به اغیار داره میدی. این مهمه دیگه، اغیار میخوای بدی. یه اون نکته که دیروز اشاره کردم که البته بحث مفصلی است و بعدم بهش بپردازیم، یکی از مهمترین مباحث فقه حکومتی تو همه ادوار بحث خراج بوده. خراج کلا رویکرد حکومتیه، خراج یعنی مالیات حکومت. ما مالیات از مردم بگیریم برای اینکه حکومت رو اداره کنیم. خب قدیم از قدیم هم مالیات مردم چی بوده؟ خراج بوده، یعنی سر زمین کار میکردن، مالیات زمین رو میدادن، یا نه به معنایی که مال خودشون بوده، زمین رو معمولا اجاره میکردن دولت، زمین از دولت میگرفتن، زمین های یا مال دولته که دولت باشون واگذار میکنه. حالا زمین های مال دولته، چون تو ادبیات فقهی ما زمین های مفتوح انبه، زمین هایی که مسلمان ها فتح کردن و در اختیار مسلمان ها قرار گرفته و در منافع مسلمان ها خرج بشه، تو ادبیات ما هم هست که تا روز قیامت هم این گونه خواهد بود. تا روز قیامت این گونه خواهد بود، معناش اینه که همه این زمین ها رو ما باید بیایم خراجش رو بیایم تقسیم جهان اسلام کنیم. حالا چیکارش کنیم؟ الان کل عراق انگار زمین های مفتوح انبه است، سواده، ارض سواده. خب الان ما باید منافعش رو بیایم اجاره بدیم، بعد بیایم توی کشور اسلامی خرج کنیم. معناش اینه که عراقی ها خودشون بلا نسبت کوف بخورن، بعد زمین هاشون رو اجاره بدن کشور اسلامی. خب حالا اینا چی کار کنن؟ برخیر هرچند که خودشون هم این کار نمی کنن، حتی علماشون این کار نمی کنن. یعنی شما مثلا توی نجف الان زمین خرید و فروش نمی کنن، توی نجف حوض علمه نمی سازن، توی نجف اینا را کی میان می گیرن؟ مال خودمونه دیگه، تمام ملکیت ماست. حالا حرف اینجاست که آیا اون ملاک تابع ملاک دارالاسلام بوده و اگه دارالاسلام رفته دیگه تمامه، دیگه نیست، اون خراجش رو دیگه نباید تقسیم کنیم. ایران هم همینطوریه، ایران هم خیلی از این زمیناش مفتوح هم بس دیگه. اینا باید چیکار کنیم الان؟ مثلا اینا
خیلی از زمین های ما وقفی
عجیبیه که این وقفش رو اگه بخوان همین اجاره وقفش رو بدن چیز عجیب و غریب میشه، ولی به مبالغ بسیار پایینیه.
یک مشکل حالا با وقف، من وقتی به آقای میرمرضی مامانم پژوهش میگفتم که شما یک سرمایه پایدار باید برای خودی داشته باشید، اینکه منتظر باشید آیا این دفعه دولت میخواد بده میخواد نده، چقدر بده نده، آیا ما الان پژوهش داریم، تدریس داریم، بالاخره حوزه به این عظمت بالاخره هزینه داره. شما با اینکه اوقاف الان کلیسا کلا داره با اوقاف و نذورات اداره میشه، کلیسا که نذورات چیه؟ مالیات به معنی ما که نداره که. این همه میسیونر مذهبی و این همه توی کشورهای آفریقایی و کشورهای همه جای جهان بخاطر این کنم پولم دارن، حالا از دولت ها میگیرن، نزورات دارن، زمین دارن، وقف دارن، وقف مالش ما مسلمان ها که نیست که همه جا وقف دارن اونا. ما اینجا یک مشکلات حالا یه از این جهت بحث عدم نظارت و عدم پیگیری و اینا هست، از یه جهت هم وقف عرصه و اعیان میکنن. تو وقف عرصه و اعیان میگن حالا زمینش وقفه، بعد ساختمونش رو مثلا دیگه کسی میسازه، بعد میگه برای زمین چقدر باید بدم؟ مثلا فرض کن که ماهی 5000 تومن چی باید سلام، بعد چیزی تهش نمیمونه، یا عملا خرید فروش میکنن این رو سرقفلی میگیرن، میگه سرقفلی این چقدر مثلا اینقدر، که من حالا برای این زمینه سرقفلی دادم مثلا 100 میلیون دیگه اجاره چی بدم؟ یه اجاره حداقلی مثلا 5000 تومانی در سال ماه بخواه بده. یه مشکلات اینطوری دارن که این بحث اوقاف هست و عملا نه حوزه ها، اصلا بحث دین و بحث توسعه مذهب و اینا عمدتا با همین ها صدا میشه. حالا میخوام بگم یعنی زمان گذشته که نفت و گاز و نمیدونم صادرات ملی و اینا که نداشتن که باش دولت بخواد ازش درآمد کسب کنه، همین خراج بود. خراج هم عمدتا زمینی بود که اون مفتوح همه بود. حالا یه کلا هیچی زمین رو مفتوح هم بدیگه از موقعیت نداره، خب دولت درآمد چه کجا کسب بکنه؟ که اگر گفتیم زمین ها مال این ملت، مال این دولت، خب دیگه معناش اینه که مال مسلمان دیگه نیست. اگر گفتیم مال دارالاسلام، مال همه هست، همه باید مالش رو برای همه توزیع کنن. یا این بحث جدی هم که مثل اختیارات ولی فقیه خارج از مرزهای ملی چقدره؟ حالا مثلا ولی فقیه جهان اسلام مقام اعظم رهبری، خب حالا آیا این سلطهش محدود به داخل مرز ماست یا به مرزهای دیگر هم تسلی پیدا میکنند؟ حالا مرزهای دیگر اهم از این که به مؤمنان یا نه به اون کشورها، اونی که الان هست مؤمنای یا انقلابی های کشور دیگه تمکین میکنن، نه به مسابه یک رئیس جمهور. میگم بالاخره به عبارت دیگه منطق تبعیت مردم مثلا به لبنان یا عراق یا از باب رهبر انقلاب اسلامی است. یعنی انقلاب اسلامی رو چون رو قبول دارن رهبر انقلاب هم یکیه، اما اگر گفتن نه رهبر جمهوری اسلامیه، خب فقط داخل جمهوری اسلامی است. حالا اون بعدم بازم همچنان مطرحه که اگر در تضاهم با کشور خودشون باشه آیا کدوم اولویت داره اون ترجمه خودش؟ این بحث اینجاست. اما اگر گفتیم که نه این رهبر دار اسلامه، خب همه نافذه. و باز هم آیا ادبیات ما توی فقه ما بالاخره نمیگوید که امام معصوم فقط مال این سرزمین مثلا عراق یا سرزمین؟ امام معصوم به نیابت از خدا برای همه است. خب حالا چه دخلی به یک کشور خاص داره که بگیم مقیدش کنیم به این؟ معلوم نیست. این آیا باید بین زمان حضور و زمان غیبت تفکیک کنیم؟ آیا باید بین زمان قبضیت و بسطیت تفکیک کنیم؟ آیا با این تبعات این است که ما مرد رو بپذیریم؟ مرد رو بپذیریم، خیلی از این حرفای وسط پیش میاد و در نهایت ممکن است بگوییم دارالاسلام یک روی کرده اگر مرز مثلا نباشد، یک روی کرده در جهان اسلام هست به مثابه اتحاد در قبال کفر، در قبال دارالکفر. اونایی که کافرن اینا باید مسلمان ها باش مقابله کنن، لذا روی کرده سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دارالاسلامه. میخوام من از دارالاسلام حمایت میکنم در قبال دارالکفر. سیستم شیرازی ها چیه؟ میگن ما از دارالایمان حمایت میکنیم در قبال دارالاسلام. اصلا به دارالکفر کار نداره. این یک مهمه دیگه. اون ما اگر گفتیم دارالاسلام ملاک هست، ما باید هر آن کسی که مسلمان است رو حمایت کنیم، حالا سنی باشه شیعه باشه فرق نمیکنه برای ما، در قبال دارالکفر. یعنی ما از لبنان و حماس و نمیدونم کشمیر رو در قبال کفر حمایت کنیم، چون ملاک دارالاسلام در قبال دارالکفره. اما اونا چیکار میکنن؟ میگن ما باید از شیعیان حمایت کنیم، حالا تازه بعد از شیعیان انقلابی هم نه، در قبال سنی به سنی ها بتازیم. این ادبیات ما نیست، ادبیات نداریم چنین چیزی. اصلا ادبیات تقابل دارالایمان و دارالاسلام رو ما نداریم توی ادبیات شیعه. حالا اون بحث های تغییر اینا سر جای خودش.
ولی ما الان رسیدیم که پس چون بحث اون رو کلان مرز بود دیگه، رسیدیم مباحث دارالاسلام و دارها رو مطرح کردیم، به این رسیدیم که دارالاسلام مرز نیست،
مرز سیاسی نیست.
حالا سوال، پس مرز چیست در جامعه اسلامی؟ آیا میتونیم اینطور بگیم مرز حتی از نگاه اسلامی یک جنبه عرفی داره،
یک اعتباره
که در دوره‌های مختلف اگر اون عناصر چهارگانه یا سه‌گانه حکومت و
حکومت
این میشه مرز تعیینی ما. اگر ممکنه این یه روز مثلا ممکن دو تا مثلا ایران و عراق با هم بودن، اینها فقط
آره دیروز این نکته رو گفتم این اعتباره، چون داخل یک کشوره من میتونم امروز بگم آقا من آلمان شرقی هم آلمان غربی هم فردا آلمانم، مردو برمیدارم دست منه، ما مردم تصمیم میگیریم این گونه بشود و برعکس تصمیم میگیریم آقا ما سودانیم میخوام بشیم سودان شمالی سودان جنوبی، یه مردو اعتبار میکنیم از این بعد این حق نداره براد رئیس جمهورش متفاوت میشه، ارتشش متفاوت میشه، نمیدونم پولش
اسلام در خصوص مرد حکم نداره.
حالا اینکه بیاد مرز بگه اینجوری هست، حالا این وسط اگر گفت به عبارتی نکته دیگه هم که دیروز گفتم حالا مثلا مثل یوگسلاوی رو تقسیم کردن 7 تا کشور شده، خب خودشون تصمیم گرفتن، ما از فردا تصمیم میگیریم که اینجا 5 تا کشور بشه.
یعنی اگر امام معصوم امروز بیاد اون عناصر 3-4 گانه توی منطقه حاکمی حکومت جمع بشه، هر چی بیشتر بشه مرزش گسترده‌تر
میشه.
حالا ولی اون ور اروپا کشور بین اسلامی هست، ولی در دایره حکومت چیز ایشون نیست، اون جزء مرز جغرافیایی حکومت ایشون نیست، ولی اون بحث نگاه عقیدتیش هست.
نگاه عقیدتیش که حتما هست. چیز دیگه دیروز هم باز ما ترک کردیم این بود که ببین ما دعوای ما توی جهان اسلام این نیست که آیا ما مرز ما دال اسلام هست یا نیست، ما معلوم دارالاسلام کجاست. همین الان هم میگیم مردم میگن آقا این قسمت دارالاسلام هست، این منطقه به تعبیری گفتم که اون لندهایی که در جهان وجود دارد، انگلند، اسکاتلند، آیرلند، نیدرلند، پولند، نمیدونم اینا که نیوزلند، اینا این سرزمین هایی که مبتنی بر اینا میگم اسلام لند، منطقه اینه، اینا منطقه دارالاسلام، اسلام لنده به تعبیری. مسئله مهم چیه که آیا ما در اسلام لند یا دارالاسلام آیا تکثر داریم یا تکثر نداریم؟ دعوا سر اینه، دعوا سر اینه که در داخل مرز در داخل مرز الاسلام به مثابه یک اعتقاد و باور و روی کرده عقیدتی آیا تکثر حاکمیت داریم یا نداریم؟ مسئله اینه. و الا میگم آقا ایران دارالاسلام، میگم آره. عراق هم دارالاسلام، میگم آره.
پس میگیم داریم دیگه با این نگاه،
میگم همشون دارالاسلامه.
نه تکثر داریم
دیگه. اما ما در مورد تکثر میگیم تکثر داریم. چرا تکثر داریم؟ چون تکثر و وحدت امری داخلی تابع اعتبار داخله. زمان شارع ما میگفتیم هم ایران داریم، هم عراق داریم، هم شام داریم، هم مصر داریم، اما وسطش مرز نداریم. همون زمان هم ایرانی‌ها داشتیم، میتونیم بگیم نه اینا هر کدوم مرز داشته باشیم، ایالتی ادارش کنیم. اما اینکه سلطه امام بر همه هست، اون که حتما هست، بحثی توش نداره. حالا یه وقتی امام قدرت ندارد، امام گوشه نشسته است. یه وقتی که فعلیت پیدا نکرده، اون سر جا خودش. ولی اصل بر این است که همه کشورهایی که زیر حاکمیت اون احکام اسلام قرار دارن، مسلمان توش زندگی میکنن، اینا بهش میگیم دولت اسلام. از اندونزیش گرفته تا اون طرفش، مثلا فرض کنید که سنگالش، از این ور تا اون سن، همشون دولت اسلام هست. اما تکی از سوره
الان من در واقع این شبه هستش، اینی که الان زید حکومت امام منصور، شما میگید تکثر دادیم؟
نه
الان در حال فعلی میگید،
میگم ما چه بسا
نه میخوام بگم که این حکم الان کجاست؟
آره. میگم در داخل جهان اسلام توی زمانهای مختلف این سیاست داخل جهان اسلام هست و مردمشون. میخوام بگم ما متکثر باشیم، از این بعد میخوام بریم اونجا، باید ویزا بدیم. مثل اینکه فردا ممکن است این استان به اون استان باید بره، مثلا مالیات بده. توی مثلا آمریکا اینطوریه دیگه، از این ایالت به اون ایالت یک اختصاص خاصی داره، نمیتونه بری. پلیس اینجا به اونجا کاری نداره، نمیتونه داشته باشه. اما یه پلیس فراگیر هم FBI مثلا هست، یه ارتش فراگیر هم جز ارتش داخلی داره. خیلی خوب، میگم ممکنه ما چنین تصویری از مرزهای جهان اسلام هم داشته باشیم که اینها همشون مستقل باشن، اما زیر یک حاکمیت مستقل هم قرار بگیرن. بعد با تکثر منافاتی نداره. الان شما میگه ایالت فلوریداس، ایالت میشیگان، ایالت نمیدونم کانزاس یا هر چیزی،
مثلا میگه با تکثر مشکل نداره، یعنی در زمان امام منصور شما قبول میکنید که تکثر شاید
ممکن هست تکثر اون زمان هم باشد، اما اون تکثر با حضور امام یک وحدتی هم دارد. چون ما فرض ما اینه امام قابل تکثیر نیست، فقیه قابل تکثیره. حرف اینجاست، چون امام امکان تکثر ندارد و یک امام بیشتر نداریم و در فقیه امکان تکثر داریم، میگیم در زمان غیر امام که فقیه باشد ممکن است متکثر بشود و ایالت‌های مختلف، حکومت‌های مختلف تحت ولایت اینا قرار بگیرند. اما زمان امام چون یکیه، اگر غیر از این باشد مجاز نیست. حالا مجاز نیست یا اینکه زیر ایالت‌های مختلف باید از امام تمکین کنن، علی‌رغم اینکه ایالت هستن، که زمان شاه هم همین بود. زمان شاه ایران ایران بود، زمان شاه عراق عراق بود. علی‌رغم اینکه ایران و عراق ایران و عراق بودند، دولت اسلام بودند، اما حکومت مرکزی داشتن. این که ما حکومت مرکزی داشته باشیم یا 5 تا حکومت داشته باشیم، این که این عثمانی هست یا تبدیل به 10 تا کشور مثل ترکیه و عراق و نمیدونم سوریه و لبنان و عربستان و اینا شده، اگر اینا تبدیل شده دولت اسلام از بین رفته، میگم نه، دولت اسلام همون دولت اسلامه. عثمانی اگر تبدیل به 10 تا کشور شد، دولت اسلام دولت اسلامه، اما به جای یک حکومت 10 حکومت داره. حالا این 10 حکومت یه وقتی با هم دیگه متفرقن، یه وقتی ایالتی هن، با هم دیگه تحت عنوان زیر سازمان کنفرانس اسلامی مثلا قرار دارن، با هم دیگه یه تصمیم میگیرن، با هم دیگه یک مسیر رو دارن. میگم این به شاره کاری نداره، به امام معصوم کار داره، که امام معصوم اگر هست ما دوگانه ای نداریم، چون امام دوگانه نمیشه. اما اگر اینا در داخل جهان اسلام تصمیم گرفتن، مردمشون تیک تیک بشن، ایالت ایالت بشن، این به ما کار نداره. الان مگه توی شهرهای ما یه شهری الان امروز شده شهر، به روز نبوده، خب چیکار کنیم؟ الان شده جمعیت زیاد شده، شهر شده، یا یک جمعی یک شهری مستقل بوده، از بعد جمعیت زیاد شده چسبیده به شهر قبلی دیگه، با هم یه شهر شدن. قبلا مثلا ورامین کاملا جدا بود، الان چسبید، خب شده تهران. قبلا اون شمال چیه که امام جمعه هم مستقل هم داره؟ شمال تهران چیه امام جمعه؟
لباسان شمیرانات
الان چسبیده، قبل خود سبا بوده، حالا یکی شده. حالا که شده شده کلان شهر تهران. این که دیگه تابع اعتبار شاره نیست که. قبلا دو تا شهر بود، وسطش اگه میرفتی مثلا فرض کنید که فاصله چقدر بود، نمادت باید شکسته میخوندی. حالا شده یه شهر، خیلی خوب موضوع عوض شده. اون دیگه الان مثلا شهری قبلا فاصله داشته، خیلی کاملا چسبید. و الا خب میگم این اعتباراتی است که مردم برای خودشون انجام میدن تابع اقتضائات و ضرورت‌های خودشون. حالا شد حکم شرعی اینه، نشد تابع دیگه. میخوام بگم این اعتبار است که به شارع کار نداره، شارع به حکمش کار داره. تو مردها به خاطر اون نکاتی که گفتیم، دار اسلام مرد سیاسی به معنای این که باید یک حاکم مرکزی داشته باشد نیست، که اگر بود ما نمیگفتیم دار اسلام و دار ایمان. جهان کفر هم اینجوری نیست، که اگر بود باید نمیگفتیم دار کفر و دار شرک و دار الحرب و دار نفاق و دار قدنه و دار صلح و نباید اینجوری میگفتیم. اینا سیاست های ماست نسبت به دیگران. ما چه تصمیم میگیریم با او دشمنی کنیم، با او آشتی بکنیم؟ حالا که مرد او تغییر نمی کنه، خودش میدونه کیه. من فردا اسمت بذارم مثلا به جای مشتاق اسمت بذارم حسین، حالا من دلم میخواد اینجوری صحبت کنم، دوست نداری با گیر رفاقت در کنم، خب اسم شما رو که عوض نمی کنه، که اسم شما تابع خودته.
یعنی بس ما میگیم که مرز در اسلام وجود نداره، مرز تابع یک اصل دیگه است که اصل اون تعدد حکومت یا مثلا
مرز هر که این حکمه ببخشت، مرز موضوع شارع حکم میده. شارع میگه اینی که شما گفتید من حکم دارالاسلام به او بار میکنم، یعنی مثلا گوشتاش حلاله، یعنی بازارش اینجوریه، یعنی لغتش اینجوریه، حکمش مهم میدن. لذا حکم شارع نسبت به لغته در همه کشورهای اسلامی امروز وجود داره، یک کشور خاص کار نداره. همه کشورها دارالاسلام هست، همه کشورها که غلبه مسلمان هست دارالاسلام هست. حالا میخواد اونجا یه حکومت باشه، پنج تا حکومت باشه، دارالاسلام هست. یه چیزی حالا فردا قدیم هم دیگه جدا از بحث ملاک که موز نستیم مثلا بگم یه مسئله مهمه، و اون این که یه بحث مشترک و فردا نگاه کنیم. دارالاسلام اگر مثلا یک زمانی اسپانیا دارالاسلام بود، امروز هم دارالاسلام هست یا نیست؟ این که یک زمانی اینو میگن، این آقای اینو تعبیرش تو بحث زمین میگن، ملاک زمین رو که اول ملاک بی بحث دارالاسلام هست، زمینی که مسلمان ها فتح کردن ممکنه بعدا هم دست دادن، اما دارالاسلام آیا سنخ مشتق میگیم الان آقا مشتبه الان مشتهده به اعتبار ما یعول، این مجازه دیگه، به اعتباری که قبلا بود الان چون خود به کلش فراموش کرده، یا الان باید باشه؟ با حال اینکه در حالی که اجتهاد مال الانه به اعتبار قبل و بعدش مثلا درست نیست، اما میگم مثلا فرض کنید که قهرمان المپیکه، بابا قهرمان المپیکی یک روز اتفاق افتاد، اما یه اون بهش میگن قهرمان المپیکه، صادقه براش، اونجا نیست اینجا هست. چطور میشه یه جایی یه آدمیه که یه بار تو عمرش اشتباه کرده قتل مرتکب شده، کلا بهش میگیم قاتله؟ بابا اینکه یومن فیومن که قتل نمیکنه که. آیا دارالاسلام سنخش اون که میگیم قاتله، یعنی دارالاسلام همیشه هست یا نه؟ اگر دیروز بود دار اسلام بود، اگر امروز نیست نیست. که مشتق چیه و بینم تعبیر مشتقه دیگه، مشتق یعنی مثلا میگن عالم، یعنی کسی که علم دارد. میگیم زمینی که مسلمان ها در او هستند، همچنان که میگم زمین بایره، زمین حاصلخیزه، تعبیر مشتق بهش میشه کرد. به این ملاکش در اونجا چیه؟ بگذاریم صلی اللہ علیه محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.